جای خوشحالی داره، اما باز هم باید توجه داشته باشید به شیوه‌نامه‌های بهداشتی رعایت بکنید، ماسک بزنید، فاصله گذاری اجتماعی رو رعایت بکنید، شستشوی دست ها رو فراموش نکنید. خب عزیزان شنونده، همچنان در خدمتون هستیم از پخش شبکه رادیویی گفتگو. امیدواریم شما هم همراه ما باشید. اگر نظری داشتید شماره تلفن 162 رو فراموش نکنید، شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیماست. انشالله که با نظراتتون به همکاران ما و انتقال این ایده ها و پیشنهادات بتونیم انشاءالله استفاده بکنیم از نظرات سازنده شما سروران گرامی. 162 شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیماست و شما به صورت 24 ساعته هم میتونید نظراتتون رو بیان بکنید. عزیزان شنونده، اینجا تهران رادیو گفتگوست و شما شنونده برنامه های این شبکه رادیویی هستید. شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30,010,35 هست. عزیزان خدمتون بعد از بکنم، بسیاری از هموطنان گرامی کم کم و آرام آرام با گرفتن ویزا و خرید بلیط راهی کربلا هستند. از همه این عزیزان التماس دعا داریم، ضمن اینکه تاپ‌های هواپیما هم التماس دعا داشتن از همه عزیزانمون و ما هم انشاءالله بتونیم مقدماتش فراهم بشه، در این سفر معنوی حضور پیدا بکنیم. اما آنچه که مسلم هست، این یک فرصتی است برای اون دست از عزیزانی که ثبت نام کردن و موفق شدن که در این سفر معنوی حضور پیدا بکنن. امیدوار هستیم همه این عزیزان نائب الزیاره ملت عزیز و عاشق آقا امام حسین ایران باشند و انشاءالله بتونن با ادب عاشورایی، با فهم صحیح و درک درست از رفتار یک زائر در این راهپیمایی جهانی حضور پیدا بکنن و انشاءالله برای دیگر هموطنانشون هم دعا بکنن. شب شما بخیر هموطنان گرامی. از پخش شبکه رادیویی گفتگو در خدمت شما عزیزان هستیم.
بسامت بخون صد هزاران، بگوی بسامت بخون صد هزاران، دل و جان فتاده، سر و پا شکسته، دل و جان کتاده سر و پا شکسته، دل و جان کتاده سر و پا شکسته. من از این مستی بریدم ز هستی، که گویی حبابی به دریا شکسته، که گویی حبابی که گویی حبابی به دریا
خب عزیزان شنونده، از شما دعوت میکنم با برنامه صوفیا از این لحظه همراه باشید.
صوفیا شوپنهاور شناخته شده ترین و تأثیرگذارترین کتاب گاردینر در 1968 منتشر شد، یعنی زمانی که فلسفه شوپنهاور از مدتها قبل چنان در ورطه فراموشی
بعد از قرون وسطا تا پیش از دکارت فیلسوفان بزرگی وجود داشتند، متفکران دوران رنسانس و همچنین نخستین متفکران دین پیرای پرتستان که در بست و گسترش اندیشه مدرن
واژه فلسفه مانند بسیاری دیگر از کلمات در سنت غرب ریشه در یونان داره.
جمله ای داره سید شریف جرجانی که رئیس مشایخ رو ابن سینا میدانیم و رئیس اشراقیون رو شیخ اشراق.
صوفیا
فاتحه ای چه آمدی بر سر خسته ای بخوان، فاتحه ای چه آمدی بر سر خسته ای بخوان، لب بگشا که می دهد لعل لبت به مرد جان. آن که به پرسش آمد و فاتح خواند و می رود، آن که به پرسش آمد و فاتح خواند و می رود، گو نفسی که روح را می کنم از پیش روان. ای که طبیب خسته ای روی زبان من ببین، ای که طبیب خسته ای روی زبان من ببین، کین دم و دود سینه ام بار دل است بر زبان. گرچه تب استخوان من کرد ز مهر گرم و رفت، گرچه تب استخوان من کرد ز مهر گرم و رفت، همچو تبم نمی رود آتش مهر از استخوان. حال دلم ز خال تو هست در آتشش وطن، چشمم از آن دو چشم تو خسته شده است و ناتوان. باز نشان حرارتم زاب دو دیده و ببین، باز نشان حرارتم زاب دو دیده و ببین، نبض مرا که میدهد هیچ ز زندگی نشان. آن که مدام شیشه ام از پی عیش داده است، آن که مدام شیشه ام از پی عیش داده است، شیشه ام از چه میبرد پیش طبیب هر زمان. حافظ از آب زندگی شعر تو داد شربتم، حافظ از آب زندگی شعر تو داد شربتم، ترک طبیب کن بیا نسخه شربتم بخوان. سلام به شما شنوندگان فرهیخته و عزیز رادیو گفتگو با برنامه وزین صوفیا. امشب هم در خدمت شما گرامیان هستیم و فصل ارجمند تابستان رو با موضوع فلسفه پزشکی امشب در آخرین برنامه از این سلسله برنامه به پایان میبریم. امشب موضوع ما مقفول ماندن علوم انسانی سلامت در نظام سلامت و وزارت بهداشت با نگاهی نقادانه و کمی تیزبینانه است. با ما همراه بمانید. آقای دکتر حمیدرضا نمازی، استاد اخلاق پزشکی دانشگاه تهران و رئیس موزه تاریخ علوم پزشکی، و آقای دکتر علیرضا منجمی، مدیر گروه فلسفه علم و فناوری پژوهشگاه علوم انسانی، امشب هم در این برنامه همراه ما هستند. عرض سلام دارم خدمت جناب عالی آقای دکتر نمازی و خوشحالم که ابتدای فصل رو با شما آغاز کردیم و انتهای این فصل رو هم در این برنامه با شما به پایان میبریم.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان گرامی. خوشحالم که در این فصل صوفیا، همطور که شما فرمودید، اول و آخر برنامه ها در جلسات حضور داشتم. همچنین سلام عرض میکنم خدمت دوست گرانمایه و گرامی آقای دکتر منجمی.
آقای دکتر مرجمی، عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب عالی. دوست داشتیم که در استودیو خدمتتون باشیم. شنیدم که والده گرامی به بیماری کرونا مبتلا شده و شما مجبور شدید برای پرستاری عازم سفری بشید. عرض سلام دارم و برای مادر گرامیتون هم از خداوند آرزوی سلامتی عاجل.
سلام عرض میکنم خدمت آقای دکتر علوی، مجری فرهیخته برنامه سوفیا. خیلی ممنون از همدلیتون. انشالله که همه بیماران مبتلا به کرونا سریعتر لباس عافیت بپوشن. و خیلی متشکرم از ابراز محبتتون. سلام میکنم به آقای دکتر نمازی، دوست عزیزم. منم ناخرسندم که اونجا حضور ندارم و این مجال رو از دست دادم. انشالله فرصت بعدی حتما حضوری خدمت میرسم. و به همه بینندگان و شنوندگان عزیزم سلام عرض میکنم و آرزوی صحت و سلامت دارم.
ممنونم از لطف جناب علی و آرزوی سلامتی برای جناب علی و والده گرامی دارم.
خیلی متشکرم.
سلامت باشید. آقای دکتر نمازی، بحث رو با جناب علی آغاز بکنیم. علوم انسانی و فلسفه پزشکی، علوم انسانی و اخلاق پزشکی، علوم انسانی و مفهوم سلامت، علوم انسانی و دانشکده هایی که در ساحت پزشکی کار تجربی پزشکی انجام میدن، ما در زمان ابن سینا نیستیم، در زمان زکریای رازی نیستیم و امروز تفارق علوم از هم به شدت مورد درنگ هست. از جهت دیگر هم بین رشته نگاه کردن حداقل در این یکی دو دهه اخیر بسیار مورد اقبال قرار گرفته. چرا ما در این بینابین اصلا مانده ایم و راه صواب رو نرفتیم؟
نکته مهمی رو فرمودید. من فکر میکنم اگر اون لیست رو شما میخواستین ادامه بدین به عناوین بسیار دیگر میرسیدید که کم و بیش حالا یا در حوزه های آموزشی پژوهشی ما وجود داره یا دست کم کتابی از اونها در فرهنگمون ترجمه شده. مثلا علوم انسانی سلامت و تاریخ پزشکی، علوم انسانی سلامت و هرمنوتیک پزشکی، علوم انسانی سلامت و انسانشناسی پزشکی، علوم انسانی سلامت و جامعه شناسی پزشکی و از این دست، که این لیست دیسیپلین ها رو و لیست حوزه های پژوهشی و در واقع فیلد ها رو میشه همینطور گسترده کرد و برشمرد. بله. من فکر میکنم به این بهانه باید یه ذره بیایم عقب‌تر و یه درنگی بکنیم با توجه به عنوان برنامه که مقفول ماندنه علوم انسانی سلامت در نظام سلامت و وزارت بهداشت هست، درنگی بکنیم بر این که الگوهای تلفیق رشته ها، حوزه ها و دیسیپلین ها چیست و چطور اتفاق میفته و کجا ما مسیر رو درست رفتیم، کجا باید به تعبیر شما درنگی بکنیم و برگردیم و نگاه بکنیم. ببینید، آقای کانت در 1797 نوشتار نزاع دانشکده هاست. در اونجا کانت طرح میکنه که سه دانشکده ما داریم که دانشکده های به تعبیر او شاید اصلی یا فرادستن: دانشکده الهیات، دانشکده پزشکی و دانشکده حقوق. کانت البته از یک دانشکده دیگه نام میبره به اسم دانشکده فلسفه که به ظاهر فرودسته، اما وقتی که تأمل میکنیم و دقت میکنیم انگار که این دانشکده و این حوزه، یعنی حوزه تأمل فلسفی، قراره که نزاع بین اون سه تا دانشکده رو حل بکنه. بله. این کتاب دو تا ترجمه هم به فارسی شده. ببینید، ما وقتی به رشته ها نگاه
میکنیم، عنوان کتاب چی بود؟
نزاع بین دانشکده ها.
نزاع بین
که شاید کتابی است که در زمان پختگی کانت نوشته شده و جزو کتاب‌های آخر کانت
و به فارسی هم ترجمه شده.
دو تا ترجمه است. بله، عرض کردم استاد مرجعی. نکته‌ای که وجود داره اینه که ببینید، شما یه مواجهگی دارید با تک رشته‌ای‌ها، بهش میگن مونودیسیپلینری‌ها، مثل فیزیک و شیمی و اینا. تا یه زمانی این تک رشته‌ای‌ها جهان رو پیش می‌بردن و مسائل عالم رو حل می‌کردن، اما یه مقدار که جلوتر رفتیم هم مسائل چند و چی شد، هم جهان پیچیده تر شد و جلوه در واقع پیچیده تری از خودش نشون داد و به نظر رسید که رشته ها باید با هم گفتگو کنن. ما از مونودیسیپلین ها رسیدیم به مالتی دیسیپلین. مالتی دیسیپلین ها زمانی بود که چند تا رشته کنار هم می نشستن و با هم گفتگو می کردن برای اینکه یک مسئله رو حل بکنن، اما این رشته ها با هم امتزاج و ادغامی نمی کردن، فقط با هم گفتگو می کردن. مثل اینکه شما در میانه فرض بکنید که یک جلسه ای مسئله کرونا رو بذارید وسط
و گفتگوی در بگیره
و دعوت بکنید از دیسیپلین‌های مختلف و گفتگوی به تبر شما در بگیره، یعنی یه نفر ویروس شناس بیاد، یه نفر آمار شناس بیاد، یه نفر متخصص عفونی بیاد، یه نفر مدیریت سلامت خونده بیاد، دو سه نفر پزشک بالینی از رشته‌های مختلف بیان، دو سه تا معاون و در واقع مدیر کل حوزه های مختلف هم حضور داشته باشه و گفتگوی در بگیره. حالا میخوایم مسئله کرونا رو حل بکنیم، این میشه مالتی دیسیپلینری. کی جمع‌بندی میکنه؟ معمولا اونی که صدر جلسه است، رئیس جلسه است، مقام اداریش بالاتره، یا کسی که سفارش داده اون مسئله رو. بعد از مدتی دیدن که مالتی دیسیپلینری ها و چند رشته‌ای ها از عهده مسائل بر نمیان و فقط در حد گفتگو باقی میمونن، گاهی وقتا در حد گفتگو هم باقی نمیمونن، یعنی گفتگوی در نمیگرفت و در واقع جلسات کلیشه‌ای، اتفاق بوروکراتیزیشن اتفاق میافتاد. شد اینتردیسیپلینری ها، یعنی میان رشته ای ها که دو رشته سه رشته با هم امتزاج پیدا میکنن و رشته های جدید یا حوزه های پژوهشی جدید باز میشه که از این بین رشته ای ها شما میتونید به فراوان امروز یاد بکنید دیگه. نمونه های زیادی وجود داره از بین رشته ای ها که خود مثلا همین اخلاق پزشکی رو، آموزش پزشکی، بحث های مختلفی که در میگیره، اخلاق حرفه ای که یه بخشش مدیریت، یه بخشش روانشناسی، یه بخشش اخلاق. از این هم گاهی فراتر رفتن و گفتن حالا میان رشته ای هایی داریم که خود این میان رشته ای ها آیا میتونن با هم گفتگو کنن؟ یعنی من در اخلاق پزشکی میتونم با کسی که در آموزش پزشکی است گفتگو کنم؟ اینا خودشون میان رشته ای بودن، ولی بین خود اینا دیوار ایجاد شد. برخی گفتن چیزای دیگری ایجاد میشه با عنوان ترانس دیسیپلینری، که همین نزای دانشکده های کانت و اون فلسفه که میومد بین اینا گفتگو میکرد یه تعبیره. مراد کانت هرگز این نیست، مراد کانت ترانس دیسیپلینری نیست، اما به هر حال فرارشته ای های ایجاد شدن، انواع دیگری هم ایجاد شد. من دو تا خطر رو میگم و دامن سخنم میچینم. دوست دارم آقای دکتر منجمی توضیح بدن که حالا این الگوهای تلفیق رشتگی که یکی از ابعاد علوم برساخته شدن علوم انسانی سلامت هست، چه تعریفی و چه در واقع تلقی از علوم انسانی سلامت. یکی این که ما حواسمون باید باشه که گاهی وقتا ما به نان دیسیپلیناریتی، به نارشتگی یا هیدن دیسیپلیناریتی میرسیم. یعنی چی به نارشتگی میرسیم؟ برای این که حوصله شنوندگانم سر نره، من مثالی که همیشه میزنم و در قالب طنز اینجا میگم، مثالم اینه: شما مجلس عروسی دارید، در مجلس عروسی دم در یکی از خاندان عروس وای میسه و یکی از خاندان داماد، اینا هنوز با هم وصلت نکردن که همو بشناسن، به همین دلیل اگر غریبه‌ای بیاد خاندان داماد، اون خیش داماد فکر میکنه که حتما
طرف
عروسه، عروس هم فکر میکنه حتما قوم داماده، بونم با هم گفتگو نمی کنن، معمولا یکی این وره یکی اون وره وای میسه و آدم های غریبه میان تو.
دقیقا.
گاهی وقتا یعنی این الگوهای تلفیق رشتگی زمینه رو برای غریبه ها فراهم میکنه، غریبه هایی که من یه حرفی میزنم شما میگید که ما که استاد فلسفه اخلاقیم نفهمیدیم این چی گفت، حتما این که اخلاق پزشکی خونده پزشکا میفهمن این چی گفت، پزشکا هم میگن که ما که پزشکی خوندیم نفهمیدیم.
بله.
خب این یه مدلشه. یه مدل دیگه الگوی عروسی نیست، الگوی مجلس ختمه. تو مجلس ختم خدای نکرده اگه عزیزی از دست بره، تو مجلس دوست دارن افراد شلوغ‌تر باشه دیگه. قبل کرونا که مجلس ختم برگزار می‌شد غریبه هم بیاد قدمش رو چشم، مثل اون عروسی نیست. هر کی میاد بیاد یه فاتحه میخونه. این به چه معناست؟ به این معنا که گاهی کار به جایی میرسه.